فرهنگی بود که ما در بخش قبل در رابطه با حقوق مالکیت معنوی یک گفتگوی مفصلی رو داشتیم. حالا بریم سراغ تولید و گام دیگری رو برداریم، ببینیم که در حوزه تولید محصولات فرهنگی ما چه وضعیتی رو داریم، چه جایگاهی رو داریم. آقای دکتر محسن محمدی برامون توضیح میدن. بفرمایید.
ببین، صنایع خلاق اول بس توضیح دادیم که شامل طیف گسترده‌ای از محصولات و حوزه‌ها میشه، بحث میراث فرهنگی، گردشگری، محصولات هنری، محصولات رسانه‌ای و محصولات دیگه. حالا تولید کننده و عرضه کننده چه مشکلی دارن تو این بحث؟ با توجه به حالا پیمایشی که ما انجام دادیم، تولید کننده معتقدن که متولی مشخصی در کشور وجود نداره برای بحث صنایع خلاق و محصولات فرهنگی. شما از یک طرف با وزارت صنعت معدن تجارت باید سرشاخ بشید، از طرفی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با شما سر و کار داره، از جنبه‌های متولی دیگه داریم مثل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. همه این وزارت خونه ها در مقام حمایت ارجاع میدن به وزارت خونه دیگه ای. در مقام نظارت و بازخواست کردن هر سه تا هم حاضر هستن. خب باید اول مشخص کنیم متولی صنایع خلاق در کشور کجاست. حالا خوشبختانه یه بخشی در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به این بحث صنایع خلاق و صنایع نرم و هویت ساز اختصاص داده شده، فعالیت هایی کرده، ولی خب با توجه به ظرفیت هایی که کشور داره خیلی فعالیت کمتر و ضعیف‌تر. ما در چند سال گذشته چندین انیمیشن موفق و خوبی رو داشتیم مثل فیلچه، مثل شاهزاده روم، تکرار نشدن، یعنی شروع شدن، نشون دادن که جوانای ایرانی این توانایی رو دارن که بتونن یه سناریوی خوبی داشته باشن، میتونن یه انیمیشن خوبی طراحی و تولید بکنن، ولی خب ادامه بازارسازی فرهنگیش، ادامه دادن این کاراکترها و کاراکترهایی که بتونن چندین سال و چندین دهه حتی حضور داشته باشه رو نداشتیم.
چرا آقای دکتر خانی نتونستن ادامه بدن؟
ببینید، شما در مورد انیمیشن صحبت کردید. انیمیشن یکی از زیر مجموعه های در واقع صنایع خلاق هستش که ما تولید کنندگان زیادی هم داشتیم که وارد شدند و در واقع محصولات خوبی هم ارائه کردن و حمایت های خوبی هم ازشون در حوزه نشر و در واقع حوزه پخش و اکرانشون توی سینماهای مختلف در واقع ما شاهد این بودیم و توسعه هم پیدا کرده، بحث مرچندایزینگ و کالاهاشون هم در واقع توسعه پیدا کرده. منتها این بخش ها رو ما اگه بخوایم در نظر بگیریم که یک بازیگر خیلی مهم که میتونه نقش بسیار زیادی توی تولید انیمیشن و توسعه در واقع صنایع خلاق داشته باشه، بحث های زیرساختی هستش که توسط دولت میتونه انجام بگیره. درسته، بله، ما تولید کننده هامون شاید تعداد کمی باشن که وارد این حوزه شدن و اطلاعات کمی وجود داره به خاطر اینکه بخش تحقیق و توسعه اینها هنوز به اون صورت قوی نشده، به خاطر اینکه در واقع ریسک زیادی توی این صنایع وجود داره، چون هنوز کسی در واقع به صورت خیلی جدی این کار رو در واقع جلو نبرده. اما دولت هم میتونه در واقع بیاد وارد بشه و یک کارهای زیربنایی رو برای توسعه اینها انجام بده که در واقع با کمک همدیگه بتونن باعث رونق و پرورش و در واقع توسعه این صنایع باشن. ما توی هر زیر مجموعه صنعت خلاقی، درسته که ما همه رو زیر چتر صنایع خلاق تحت عنوان یه اسم میاریم، ولی بسیار بسیار این بخش‌ها با هم در واقع متفاوت هستش، علارغم اون در واقع شباهتی که در حوزه خلاقیت محور بودنشون وجود داره و چالش های زیادی داره. مثلا توی مدل لباس ما یکی از مشکلات مهممون بخش مثلا طراحی مدل لباس هم خود یک زیر مجموعه صنایع خلاق. توی بخش انیمیشن بخش کاراکتر پردازی و شخصیت پردازی ما و بحث های گرافیکی و اینها یکم دوچار مشکل شده و در واقع پیش نمیره. ولی اگه شما بیاین آمار جهانی رو بررسی بکنین، میبینیم که مثلا توی همین تولید انیمیشن آسیا اصلا اوله، ولی فکرش از آمریکای شمالی داره در واقع تغذیه میشه. یعنی توی همه حوزه ها 16-17 تا حوزه صنعت خلاق ما که بررسی میکنیم توی آمار مختلفی که سازمان های معتبر با این دارن ارائه میدن، میبینیم که همه فکرها و همه فناوری های نرمشون توی کشورهای اروپایی و غربیه ولی تولیدشون به خاطر هزینه اندکشون توی کشورهای آسیایی، مثلا مالزی توی تولید انیمیشن و اینا. خب این ما که هزینه تولیدمون کمه، پس چرا در واقع نمیتونیم محصول جهانی داشته باشیم؟ چون به بحث در واقع پرداختن به کاراکترها و ایجاد کاراکتر، در واقع کاراکتر سازی با توجه به فرهنگمون و با توجه به ریشه های فرهنگی که داره، هنوز در واقع نپرداختیم و دولت هم هنوز حمایت نکرده به اون صورت که باید، اونجوری که باید در واقع حمایت کنه. چون ما میدونیم که خود دولت یکی از بازیگران اصلی این حوزه هستش و باید کمک خودش رو توی بسترسازی و فرهنگ سازی، هدایت کارآفرینی و در واقع تشویق این سازمان‌ها و نهادها بیاد و نشون بده و اینو در واقع ازشون حمایت بکنه که بتونن این سازمان‌ها هم در یک مسیر همواری قرار بگیرن و بتونن فعالیت بکنن.
شاید اما فکرمون همچنان جهانی نیست در این حوزه، یعنی ما مثل بقیه تولید کنندگانمون که هنوز به فکر این هستیم که محصولمون رو در داخل مرزهامون بفروشیم، محصولاتی رو با اندازه‌های جهانی تولید نمی‌کنیم. نمونه‌های انیمیشنایی که گفتین ما در داخل کشور خودمون خوب فروش رفت، اما اصلاً برای زبان بین‌المللیش دوبله شدن به زبان‌های منطقه‌ایمون هم حتی کار خاصی رو نکردیم. گرچه شاید از یک تهیه کننده و یک تیم تولیدی این انتظار هم زیاد باشه که به هر حال اونها بخوان همین کارو بکنن، اما بیان و داستان سرایی ما در این موضوع انیمیشن ها و تولید خلق و تولید شخصیت ها هم خیلی جهانی نیست. یکی موضوع دیگه هم که به نظرم مهمه تو این حوزه اینه که ما داخل کشور خودمون ظاهرا همه چیز رو با هم میخوایم، یعنی اگر ما مثلا یک شخصیت عروسکی خوب تولید میکنیم و میگیره، انتظار داریم که انیمیشنش رو هم همچنان داشته باشیم، همچنان ظرف و مثلا کیف و کفش و لباس بچه هم که تولید میکنیم همچنان با همون اندازه پیش بره، در حالی که شاید مشخصا اگر بخوایم کار بکنیم، مثلا دارم میگم اون کارکتر خارجی که شما ابتدای برنامه بودیم، فروش عروسکش به اندازه مثلا فروش کارتونش یا حتی فروش لباس و مثلا ظرف و نمیدونم کیف و اینهاش نبود. ما تو این حوزه هم فکر نمی‌کنم خیلی پیشرفت کرده باشیم و تونسته باشیم حوزه‌های مختلف رو ارزیابی بکنیم که آقا مثلا ما تو تولید تو کدوم بخش قوی‌تر هستیم یا تو کدوم بخش ضعیف‌تریم. درسته؟
دقیقاً بله. یکی از مواردی که ما بهش نپرداختیم همین بخش تنوع محصولات کاراکتر محوره که توی جهان توی 16 حوزه وسیع داره استفاده میشه، ولی تو ایران خب خیلی ضعیف هستش. ما یه تحقیق یا جدیدن توی بازار در واقع اسباب بازی و رفتار مصرفی کودک انجام دادیم. این تحقیق اومده نقش تکنولوژی و حالا تکنولوژی های در واقع مشاهده انیمیشن و فیلم تحت عنوان وی او دی ها و اینها رو داره نشون میده که به شدت روی بچه ها داره تأثیر میذاره. یعنی یک در واقع بخش ما همین بخش ترویج فیلم و انیمیشن های خارجی هستش که توی کشورهای دیگه سیاستگذاری های مختلفی داره در واقع روی اینها انجام میگیره. مثلا چجوری بهتون بگم، توی ژاپن جنس حمایت دولت اینجوریه که یک زمان طلایی دارن توی پخش انیمیشن، مثلا میگن که آقا از ساعت 7 تا 9 شب وقت طلاییه که بچه های ما بررسی کردیم توی این زمان انیمیشن در واقع بازدید بیشتری داره. توی اون زمان مشاهده انیمیشن ژاپنی غیر ژاپنی در واقع ممنوع هستش و فقط انیمیشن های ژاپنی رو میان در واقع پخش میکنن. و با این کارهایی که انجام داده، جالبه بدونین که 10 تا کاراکتر مورد در واقع محبوب این کودکان ژاپنی توی سال 2015 که توسط مؤسسه پژوهشی لیما بررسی شده، هر 10 تاش در واقع 10 تا کاراکتر برترشون کاراکترهای ژاپنی هستش. توی آمریکا هر 10 تای کاراکتر برترشون کاراکترهای توی بچه‌هاشون که محبوب هستن کاراکترهای آمریکایی هستش. توی مثلا انگلیس 4 5 تاشون آمریکاییه و بقیه‌شون در واقع انگلیسی هستش. خب این چه چیزی باعث شده که ژاپن 10 تا کاراکتر محبوبش در واقع ژاپنی هستش؟ این به خاطر اینه که در واقع توی خلق کاراکترها از استفاده از فرهنگ خودشون، نقش دولت توی در واقع حمایتاش توی قسمت‌های مختلف قانونگذاری، بخش تحقیق و توسعه و در واقع بخش‌های زیرساختی قوی بوده، خود تولید کننده ها از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های قوی استفاده کردن، بخش منابع انسانی خلاق و قوی داشتن و تونستن که با ترویج و تبلیغات مناسب و در واقع پخش مناسب بتونن اینو به راحتی در واقع توسعه بدن.
درست. بفرمایید دکتر محمد.
من میخوام یه بخش دیگه هم اشاره کنم تو این وقتی که اندکی که داریم. ما تو بازارسازی فرهنگی صنایع خلاق و صنایع نرممون هنوز مسئولین و سیستم مدیریتی کشور به این باور نرسیدن که این صنایع ظرفیت عظیمی دارن. من به جرأت میتونم بگم خلأ فروش نفت خام در کشور با صنایع خلاق، فقط با صنایع خلاق میشه پر شد، پرش کرد. چرا؟ چون این بازارها برخلاف بازارهای سنتی اقتصادی حد اشباعی ندارن. شما تا یک میزان میتونی دامداری در کشور تأسیس بکنی، در به یک میزان تولید یک محصول خاص کشش داره. وقتی که ما بتونیم فناوری ساخت و پرداخت محصولات خلاق رو در کشور داشته باشیم، بدون محدودیت میتونیم در این حوزه اقتصادی تولید داشته باشیم و عرضه کنیم و هر چقدر عرضه کنیم بازار این کشش رو داره. شما هر تعداد انیمیشن هم که بخواید شبانه روز پخش کنید، بازم سنین مختلف این کشش رو دارن که نگاه کنم و خواستار این هستن. ما گردش مالی این محصولات رو وقتی که میبینیم، ما وقتی که میبینیم در فروش مثلا نفت خام مشکل داریم، خیلی راحت میشه این محصول رو تحریم کرد چون خریداراش تعدادشون محدوده، فروشش خاصه، مراحل انتقال پول و محصول خاصه، خیلی راحت میشه رهگیری کرد و تحریم کرد. اما شما آیا میتونید یه شخصیت کارتونی رو تحریم بکنید؟ آیا ما میتونیم 10 15 20 تا شخصیت کارتونی تولید کنیم، کاراکتر تولید کنیم؟ میشه تحریمش کرد؟ آیا کشورها به این تحریم تم میدن؟ و محصولات مختلف، حالا ما بحث گردشگری رو کمتر بهش توجه کردیم، بحث سایر بخشا رو کمتر بهشون توجه کردیم، ولی مسئولین باید باور بکنن. این باور چطوری میشه؟ وقتی ما به بانک مراجعه میکنیم برای تامین اعتبار، تامین مالی یک پروژه‌ای، آیا بگیم که وثیقه ما یک کاراکتر قبول میکنن؟ قطعا نه. ما الان وثیقه‌های تعریف شده‌مون مثلا وثیقه‌های عینیه و مثلا باید ملکی رو وثیقه قرار بدید تا بانک قبول کنه. وقتی بانک قبول نمی‌کنه یک محصول صنایع خلاق رو و نمی‌تونه ارزیابی درستی داشته باشه، به مشکل می‌خوریم، بحث مالیات بهش مشکل می‌خوریم که نمی‌تونه ارزیابی دقیقی از ما دارایی‌های غیر نامشهود رو اصطلاحاً ارزیابی بکنن و ارزش‌گذاری شرکت‌ها رو به همین منوال نمیتونیم انجام بدیم. تا این ذهنیت ها درست نشه، ما نباید انتظار داشته باشیم که صنایع خلاق در کشور پا بگیره و بتونه نقش خودش رو ایفا بکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم از موضوعات و مسائلی که مطرح کردیم. به دقایق پایانی برنامه نزدیک شدیم و چیزی حدود 4-5 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحثمون. ابتدا با آقای دکتر خانی صحبت میکنیم که نکات پایانیشون رو بفرمایید.
خواهش کنم. ببینیم، ما گفتیم که برای در واقع رونق و توسعه صنایع خلاق چند تا در واقع مزیت میتونه برای ما ایجاد بشه. این مزیت ها میتونه خودش رو توی ارزش های اقتصادی، ارزش های اجتماعی و فرهنگی نشون بده. و با توجه به اینکه حوزه صنایع خلاق حوزه‌ای هستش که در واقع به اصطلاح کاربر محور هستش تا اینکه سرمایه محور باشن، میتونه توی اشتغال و در واقع ثروت آفرینی و توسعه اقتصادی کشور خیلی کمک بکنه. اما برای اینکه ما توی اقتصاد خلاق در واقع موفق باشیم، باید یک نگاه و دیدگاه سیستمی به این قضیه داشته باشیم. ما باید بخش‌های زیرساختی، بخش‌های خلق، بخش‌های تولید، بخش‌های نشر و در واقع تجاری سازی اینها رو در قالب یک چرخه وسیع و در قالب تفکر سیستمی ببینیم و ببینیم که در هر قسمت این چه چالش هایی وجود داره و چه مشکلات و موانعی وجود داره و اینها رو رفع بکنیم و بتونیم شاهد در واقع رونق و توسعهش باشیم. اما اون چیزی که مشخص هستش اینه که دولت میتونه به عنوان یک نهاد و در واقع متولی این کار شروع بکنه و تسهیلات، نه در قالب سرمایه های مالی و پولی، که در واقع هموار کردن این مسیر از طریق قوانین و سیاست گذاری هایی که میتونه داشته باشه و حمایت هایی که میتونه از این، حالا بازم حمایت ها نه فقط حمایت پولی، حمایت‌های معنوی که میتونه از این قضیه داشته باشه، میتونه در واقع به توسعه اینها کمک بکنه و ما شاهد رونق و توسعه اینها در واقع باشیم. میتونه از طریق ارائه آموزش‌های در واقع مختلف توی حوزه‌های مختلف صنایع خلاق و همچنین تیمسازی و استفاده کردن از رویدادهایی که بتونه در واقع اینها رو بازیگران این صنعت رو یک جا با هم جمع بکنه. البته این صنعت که من میگم نه اینکه همه صنایع خلاق، بخش‌های مختلفش به صورت مجزا، و در واقع این بازیگران رو کنار همدیگه بیارن و بتونن از تجربیات و دانش همدیگه استفاده کنن و بخش مدیریت دانش تو این حوزه با توجه به اینکه ما گام‌های اولیه رو توی این صنعت داریم در واقع میذاریم، خب خیلی میتونه کمک و در واقع حمایت بکنه از این جریان و اتفاقات خوبی رو در واقع رقم بزنه.
به امید خدا. آقای دکتر محمدی، شما بفرمایید که به ویژه تو حوزه‌هایی که کمتر امروز بهشون پرداختیم، مثل گردشگری، مثل بازار اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، و تو این حوزه‌ها برای رشد و رونق اقتصادی چه کار می‌تونیم بکنیم؟
اگر خلاصه بخوایم بگیم، چون صنایع خلاق عنصر اصلیش خلاقیته و افراد کار اصلی رو انجام میدن، خوشبختانه رقیب سنتی مرسوم ندارن، یعنی که بانک ها نمیتونن وارد بشن، شرکت های بزرگ دولتی نمیتونن وارد بشن، این پاین مثبتشونه. اما از جهت دیگه مسئولین دولتی و سازمان ها و نهادها خواهشن سنگ جلوی پای این افراد نندازن، اگر مشکلی ایجاد نکنن و موانع رو بردارن، خوشبختانه این ظرفیت وجود داره که بتونه این صنایع گسترش پیدا کنه. و کاری که مدیران دولتی به دنبال اون هستن و میخوان که رشد اقتصادی رو افزایش بدن، میخوان که به توسعه برسه، کاری که میخوان مقابله با تهاجم فرهنگی و فرهنگسازی که نمیتونن انجام بدن رو، این صنایع میتونن خلأ رو پر کنن و کار رو انجام بدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم. واقعا امیدوارم که مسئولین اجرایی و مقننه و قانونگذاران به این نکته توجه داشته باشن که اقتصاد خلاق و ظرفیت‌های نوعی که در اقتصاد ایجاد میشه در این حوزه میتونه خیلی از مشکلات اقتصادیمون رو حل بکنه. ما میتونیم هم تولید داشته باشیم، هم اشتغال ایجاد بکنیم. به ویژه نیروی جوانی که تو کشورمون داریم میتونه تو این حوزه با شوق و رغبت وارد بشه و کارهای جذابی رو انجام بده. امیدوارم که از این فرصت استفاده بکنیم و اتفاقات خوبی رو در آینده نزدیک ببینیم. از همراهی شما با برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب هم تشکر میکنم و امیدوارم بحثی که شد مورد نظرتون قرار گرفته باشه. در پایان یادآوری میکنم که این برنامه همکاری مشترک رادیو گفتگو و مرکز ماهر بسیج بوده است. وقتتون بخیر و خداحافظ.
اقتصاد و صنایع خلاق و نقش اون در توسعه اشتغال و کارآفرینی موضوع برنامه بیقاب بی‌نقاب بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایی که شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 3035 همراه با شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. دوستان خوب من، امیدوارم که همیشه ایام به کامتون باشه و دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و سلامت باشه. سلامتی نعمت بی‌بدیلیه که واقعا هیچ جایگزینی برای اون بوده و نیست. امیدوارم در این روزهایی که شاهد وقوع ویروس کرونا هستیم شما به این بیماری مبتلا نشید و تنتون همیشه سالم و تندرست باشه.
در ماه دسامبر 2019 موارد مشابهی از بیماری ذات‌الریه پنومونی در کشور چین مشاهده شد. تحقیقات نشان دادند که این موضوع بر اثر ویروسی که سابقا هم ناشناخته بوده ایجاد شده است که مکنون ویروس کرونا جدید 2019 نامیده می شود. نگاهی اجمالی به آنچه که همکنون از این ویروس شناخته شده است خواهیم داشت. توجه داشته باشید که این یک ویروس جدید است و آنچه که در حال حاضر در مورد این ویروس شناخته شده است ممکن است در آینده تغییر پیدا کند. ویروس های کرونا گروه های بزرگ از ویروس هایی هستند که شامل هسته ای از مواد ژنتیکی بوده که توسط سطحی به همراه خوشه های نکتیز پروتئین احاطه شدند. انواع متفاوتی از ویروس های کرونا وجود دارند که باعث ایجاد علائم تنفسی و گاهی اوقات علائم مربوط به دستگاه گوارش می شوند. بیماری تنفسی می تواند از سرماخوردگی مرسوم تا ذات‌الریه را در بر بگیرد و در بیشتر افراد این علائم خفیف ظاهر می شوند. هرچند انواع ویروس های کرونایی وجود دارند که می توانند منجر به بیماری های حادی شوند. اینها شامل ویروس کرونایی سندروم تنفسی حاد یا ویروس کرونایی سارس که برای اولین بار در سال 2003 در کشور چین شناخته شد و ویروس کرونایی سندروم تنفسی خاورمیانه یا ویروس کرونایی مرس که برای اولین بار در سال 2012 در کشور عربستان سعودی شناخته شد می باشند. ویروس کرونا جدید 2019 برای اولین بار در کشور چین شناخته شد. این ویروس در ابتدا در میان گروهی از مبتلایان به ذات‌الریه که در ارتباط با یک غذای دریایی و بازار فروش حیوانات زنده در شهر ووهان چین بودن اتفاق افتاد. سپس این بیماری از طریق مبتلایان به آن و افراد دیگر شامل اعضای خانواده و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در آن شهر انتشار پیدا کرد. در حال حاضر تعداد زیادی از مبتلایان به این ویروس وجود دارند و بیماری در درون کشور چین و همچنین تعدادی از کشورهای دیگر شیوع پیدا کرده است. سوال این است که این ویروس از کجا آمده است؟ این موضوع شناخته شده است که ویروس‌های کرونا در طیف وسیع از حیوانات در حال گردش هستند. گاهی اوقات این ویروس‌ها می‌توانند از حیوانات به انسان‌ها منتقل شوند که این فرایند گسترش ویروس نامیده می‌شود که می‌تواند به دلیل طیف گسترده‌ای از فاکتورها شامل جهش‌های ژنتیکی در ویروس‌ها یا افزایش ارتباط بین حیوان و انسان اتفاق بیفتد. برای مثال مشخص شده است که ویروس کرونا مرس از طریق شتورها و ویروس کرونا سارس از طریق گربه به انسان انتقال پیدا کرده. حیوان میزبان برای ویروس کرونا جدید 2019 همچنان ناشناخته است. چگونه این ویروس انتقال پیدا می کند؟ دینامیک دقیق از چگونگی انتقال ویروس همچنان بایستی تعیین شود. به طور کلی ویروس های تنفسی معمولا از طریق قطرات حاصل از سرفه یا عدسه فرد مبتلا یا از طریق چیزی که آلوده به ویروس باشد انتقال پیدا می کند. افرادی بیشتر در خطر ابتلا به ویروس کرونا جدید هستند که در ارتباط نزدیک با حیوانات می باشند. از قبیل کارگران بازار فروش حیوانات زنده، افرادی که از افراد مبتلا به ویروس مراقبت می کنند، همانند اعضای خانواده یا کارکنان مراقبت بهداشتی. حال سوال این است که بیماری چگونه خود را نشان می دهد؟ خب از آنچه که تا به حال شناخته شده است، تعدادی از علائم خفیف تا حاد می توانند وجود داشته باشند. می تواند تب و علائم بیماری های تنفسی همچون سرفه کردن و تنگی نفس و در موارد حادتر ذات‌الریه از کار افتادن کلیه و مرگ وجود داشته باشند. میزان مرگ و میر همچنان ناشناخته است. چگونه می توانیم بگوییم فردی مبتلا به این ویروس شده است؟ این عفونت ویروسی می تواند از طریق یک آزمایش به نام PCR یا واکنش زنجیره‌ای پلیمراز تشخیص داده شود. این آزمایش ویروس را بر اساس داده‌های ژنتیکی آن تشخیص می‌دهد. در حال حاضر هیچ داروی مشخصی برای این ویروس وجود ندارد و درمان آن تمرکز برای پیشگیری یا مدیریت علائم اولیه آن است. در حال حاضر هیچ واکسنی برای مقابله با این ویروس وجود ندارد. درمان و واکسن سیر تکمیلی را طی می‌کنند. چگونه از انتقال این ویروس جلوگیری کنیم؟ همکنون این ویروس جدید دارای شیوع محدود جغرافیایی می‌باشد. هرچند تعدادی اقدامات استاندارد بهداشتی وجود دارند که برای مقابله با عفونت ویروسی و جلوگیری از شیوع بیشتر آن توصیه می‌شوند. اینها شامل موارد زیر می باشند: پوشاندن دهان و بینی خود در زمان سرفه یا عطسه کردن با یک ماسک پزشکی یا دستمال یا با خم کردن آرنجتان، اجتناب از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند، نحوه صحیح استفاده از ماسک‌ها و وسایل مراقبتی شخصی به ویژه در مراکز سلامت و درمانی، شستن مرتب دست‌ها با صابون و آب یا ژل شستشوی دست حاوی الکل. اقداماتی که می‌توانند برای جلوگیری از انتقال عفونت از منبع حیوان انجام شوند شامل موارد زیر می‌باشند: از تماس‌های غیر ضروری با حیوانات خودداری کنید. بعد از هر تماس با حیوانات یا غذای آنها دستهای خود را بشویید و اطمینان حاصل کنید که غذای آنها کاملا قبل از مصرف پخته شده باشند. اگر احساس بیماری میکنید مهم است که در خانه بمانید، اما اگر تب دارید، سرفه میکنید یا سخت نفس میکشید، سریعا خود را تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا میکند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است میتواند تغییر کند.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سر رسید